قوانینی که انجام نشده. خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم اینا رو همه رو رصد کرده و قوانین هم به شما میده که مثلا این قانون چقدرش اجرایی شده و چقدر اجرایی نشده، و این پیگیر اجرایی شدن این قوانین باشین، این خودش یه قدم بسیار خوبی رو به پیش خواهیم خواست و ما هم به عنوان اتاق بازرگانی برای این کار آماده همکاری کامل هستیم.
خیلی ممنونم آقای نجفی. من یه نکته هم عرض بکنم، فرمایش شما کاملا درست و دقیق هست و ما هم با درک این که بالاخره قوانین بسیار خوبی به ویژه در حوزه تولید داریم که روی کاغذ مونده و متاسفانه دستگاه ها اجرا نکردن در این سالها، این رو از دیوان محاسبات خواستیم که پیگیری بکنه، چون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و ضمانت اجرایی حتی برخورد هم داره با به هر حال کسانی که قصور یا کوتاهی در عدم اجرای این قوانین کردن، و الحمدلله الان فعال شده. همین فکر کنم دیروز بود که هفتمین نامه رئیس دیوان محاسبات به فکر کنم وزارت صنعت و وزارت کتاب و کار رفاه صادر شد و تمام قوانین مرتبط با فضای کسب و کار و تولیدی که در حوزه اون وزارت خونه هاست و درصدش هم مشخص کردن که تا الان چند درصد اجرایی شده، چند درصد توسط دستگاه اجرا نشده، و آسیب شناسی این که چرا اجرا نشده را هم بهشون اعلام کردن و خواستار توضیحات وزیر مربوطه شدن. من خواهشم از جناب عالی این هست که حالا اگر فارغ از برنامه‌ام که این در خدمت شما هستیم ارتباطی برقرار بشه، ما بتونیم انشاءالله از نظرات اتاق بازرگانی هدفمندتر استفاده بکنیم تا مشخصا بریم دنبال اون گلوگاه‌هایی که به هر حال شما در متن کار بیشتر باهاش آشنایی دارید و مواجه هستید، وزارت خونه ها رو انشاءالله تو اون فضا به خط بکنیم و دنبال
بکنیم. جناب ارکانی، اگر این کار شما ممکنه به یک اداره بگی این کار، اونم میگه من کردم، ما اونجا باید باشیم بگیم نکرد این کار رو.
بله.
یعنی در حقیقت شما تو نماینده مردم هستید که مطالبه گری میکنید، ماهایی که اون آسیبش به ما میرسه، اون گرفتارش به ما میشه، ما باید در کنار شما قرار بگیریم بگیم آقا وزارت سمت این کار رو نکردی، وزارت کار این کار رو نکردی. یعنی ولی اونا یه نامه میزنن، شما هم قانع میشین که خب انجام دادیم دیگه با چارت مستند. این رو ما آمادگی داریم با آقای بسپاش هم میتونم در خدمتشون باشیم، چون از هم دانشگاه خود ما بوده، و این رو یه ترکیب باشه که نماینده مجلس، نماینده بخش خصوصی و اون ارگان باشن به دور همدیگه، اون وقت اونجا قشنگ راستی آزمایی میشه که چه کاری انجام شده و چه کاری انجام نشده. خیلی کمک میکنه دکتر.
خیلی ممنونم. ما اتفاقا بندم آمادگی دارم با خود اتاق بازرگانی جناب عالی جلسه مشترک با دیوان محاسبات و خود ما هم از کمیسیون جشتول که البته کمیسیون برنامه بودجه هم هستیم، یعنی بحثای تکالیف برنامه‌ای برنامه ششم دستگاه در حوزه تولید و کسب و کار رو هم اونجا داریم بررسی میکنیم، جلسه مشترک بذاریم و انشالله این رو به اتفاق هم پیش کنیم.
من حتما تماس خواهم گرفت با جناب عالی.
سپاسگزارم جناب دکتر احسان ارکانی، نایب رئیس محترم کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، ممنون که با ما همراه بودید. سپاسگزارم. عصرتون بخیر. یا علی خدایت. خب آقای دکتر زاهد طلبان، در حد یک دقیقه محبت بفرمایید یه جنبندی بکنید. خواهش میکنم.
خب نکات رو دوستان هر کدوم از جهاتی مطرح کردن. به طور کلی ما این طرح مجلس شورای اسلامی رو یک گام مستد و رو به جلو میدونیم که به ویژه با موضوع مجوزهای آغازین کسب و کار که خودش یک دشواری‌های زیادی رو داشته، آقای دکتر ارکانی اشاره کردن، میتونه این مسئله رو حل بکنه. اما باز مجددا تاکید میکنم این تمام مسئله ما نیست. در حین کار و در حین فعالیت‌های اقتصادی هم ما نیاز به یک چنین ساده سازی، هماهنگ سازی و خودکارسازی که حالا بستر الکترونیک خودش یک بحث بسیار مهمیه که حالا به موضوع پنجره واحد هم اشاره کردن، میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه در جهت تسهیل وضعیت و تسهیل فضای کسب و کار کشور.
خیلی متشکرم جناب دکتر علی زاهد طلبان، عضو محترم هیئت علمی و استادیار و مدیر گروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ممنون که همراه ما بودید.
ازتون متشکرم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشین. آقای دکتر قوامی پور، در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید لطفاً.
دوستان همه مطالب به خوبی مطرح کردن و کاملا اشراف داشتن به موضوع.
بله.
منم این مسئله به فال نیک میگیرم و بله. به حضورت عرض شود که انشالله که کاملا این قانون یا این طرحی که ابلاغ میشه رو ما آمادگی داریم که به عنوان وزارت کار کاملا اجراش بکنیم و
سپاسگزارم از شما جناب دکتر محسن قوامی پور، دستیار محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران. در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید لطفاً.
ببین، جمع‌بندی بنده این هستش که ما در جایگاهی که هستیم شایسته اون جایگاه نیستیم. ما مقامون باید خیلی بالاتر از این باشه.
بله.
و این مجموعه شدنی هست.
بله.
انشالله همونجوری که دوستانم قول دادن، مجموعه قوه مقننه و قوه اجرایی مجریه و قضایی کنار هم دیگه دست به دست هم بدیم.
بله.
در جهت رفع موانع و مشکلات، و به قول اون شعر معروف میگه دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
انشاءالله. من ممنونم از شما و سپاسگزارم. ما هم مثل همیشه از خداوند متعال مسئلت میکنیم که انشاءالله مشکلات حل بشه و مشکلات معیشتی کسب و کار انشاءالله رفع بشه و موانع تولید و کلن همه موانعی که بر سر راه مردم عزیزم انشاءالله هست. من تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز و محترم، جناب آقای مهندس نجفی منش، جناب آقای دکتر قوامی پور و دو عزیزی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. خیلی لطف کردین. و همچنین از شما شنونده عزیز و محترم هم خیلی ممنون و متشکرم که مثل همیشه همراه ما بودید. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شماست. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگه با شما همراه هستیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. روزهای پایانی تابستانتون به خیر و انشالله پاییز بسیار خوبی رو شروع بکنید. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی. اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. برنامه‌ای که به صورت زنده هدیه حضورتون شد از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکارانم و بهشون خدا قوت عرض میکنم. امیدوارم که مجموعه برنامه‌ای که در بخش دوم برای شما تدارک دیده شده مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیره. عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. سه شنبه 30 شهریور ماه تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم در خدمت شما هستیم. شماره پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو 30035 هست و شما دوستان شنونده میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما پیامک بکنید و همکاران من حتما بررسی خواهند کرد. همینطور اگر دوست داشته باشید میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما شما شنونده شبکه رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرتز هستید و میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویا هم در تماس باشید. 278-610-35 پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ساعت 11:41 رسیدیم و مجموعه برنامه که از این پس خواهید شنید پیاده تا خدا برنامه است که می‌پردازه به روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا، وقایع شام، سکونت کاروان اهل بیت در خرابه شام و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. در ادامه هم در ساعت 16 امواج شبه رو خواهید شنید به صورت زنده و مستقیم به مدت 70 دقیقه. در ساعت 17:25 هم روایت رنگ ها پخش خواهد شد با موضوع شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد مجادله برای مجادله. خب بشنویم پیاده تا خدا به مدت 16 دقیقه با موضوع روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا،
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
یکی از تلخ ترین وقایع شام، مصائب خرابه و شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در تاریخ به درستی معلوم نیست چه زمانی اهل بیت رو در خرابه شام سکنا دادند، اما با توجه به این که روز اول سفر کاروان وارد شام شده، میتوانیم حدس بزنیم که احتمالاً از شب دوم ماه سفر به بعد اهل بیت در خرابه شام زندانی شدند. در منابع تاریخی آمده خرابه شام زندانی موقتی بود که مجرمان را در آن نگهداری می کردند. این خرابه در نزدیکی کاخ یزید قرار داشت و باقی مانده بنایی فرسوده بود. طاق آن در حال فرو ریختن بود و دیوارهای آن چنان بود که هر لحظه احتمال آن می رفت بر سر اهل بیت خراب بشود. هنگام ورود به خرابه یکی از اسرا گفت: ما را اینجا آورده اند تا آن را بر سر من خراب و زیر آوار مدفون من کنند. یکی از نگهبانها که رومی بود به زبان خود به دوستانش گفت: این جماعت را ببینید که نگران فرو ریختن دیوارها هستند و نمی دانند که فردا آنها را می برند و همه را می کشند. نوشتند بر دیوار خرابه به خط رومی جملاتی نوشته بود. امام سجاد علیه السلام اون جملات را قرائت کرد و نگهبانها با تعجب به آن حضرت نگریستند. آنگاه یکی از محافظان به زبان رومی گفت: هیچ کس در گرفتن انتقام حسین شایسته تر از این جوان نیست، ولی یزید او را زنده نخواهد گذاشت. امام سجاد علیه السلام با زبان رومی به اونها فرمود: به اذن خدا نه دیوار خراب می شود و نه به من گزندی می رسد. خرابه شام غیر از گوشه‌ای از آن که تاقی داشت در حال فرو ریختن سقف نداشت و خرابه نشین ها در معرض تابش مستقیم خورشید بودند و بی هیچ زیرانداز یا سرپناهی صبح رو شب و شب رو صبح می کردند. نوشتند به دلیل شرایط طاقت فرسا و کشنده خرابه صورتهای آل الله پوست انداخت و در بدن برخی زخمهای چرکین و کشنده پیدا شد. جزئیات مصائب اهل بیت علیهم السلام در شام و به خصوص خرابه شام رو مورخان ثبت و ضبط نکردند و تنها می توان آن را در جملات امام سجاد علیه السلام جستجو کرد. وقتی از حضرت پرسیدند در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت با آه و افسوس فرمود: الشام، الشام. باری یکی از مصائب جانکاه اهل بیت در خرابه شهادت رقیه بنت الحسین دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در معالی السبتین ماجرا این گونه گزارش شده که شبی دختر ابا عبدالله علیه السلام در عالم رؤیا پدر رو دید، از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن، می گریست و بهانه پدر می گرفت و می گفت: ایتونی به والدی و قرة عینی، یعنی پدرم را پیش من بیاورید، نور چشمم را نزد من بیاورید. با شدت گرفتن گریه های بیتابانه او اهل خرابه بیدار شدند. هرچه خواستند او را آرام کنند نتوانستند و گریه و ناله او بیشتر شد تا اینکه کم کم کودکان دیگر هم یکی پس از دیگری به گریه افتادند و با او هم ناله شدند. صدای گریه اهل خرابه به گوش یزید در کاخ رسید. پرسید: چه خبر شده؟ گفتند: دختر کوچک حسین پدر رو در خواب دیده، بیدار شده و بهانه بابا گرفته و گریه می کنه. کودکان و زنان هم با او به گریه افتادند. یزید با کمال بیرحمی گفت: سر بریده پدرش را برای او ببرید و مقابلش بگذارید تا آن را تماشا کند و آرام بگیرد. مأموران سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را در طبقی گذاشتند و روی آن پارچه ای انداختند و به خرابه بردند. از زنان پرسیدند: کدام یک از این بچه ها خواب دیده؟ رقیه را نشان دادند. مأموران طبق رو آوردند و پیش روی او گذاشتند. طفل 3 ساله ابا عبدالله در حالی که می گریست و اشک چشمانش سرازیر بود گفت: من قضا نخواستم، من پدرم را می خواهم. مأموران گفتند: پدرت همین جاست. رقیه با دستهای کوچک خود رو پوش رو از روی طبق برداشت و ناگهان چشمش به سر بریده پدر افتاد.
سلام ای تاج سر من، رقیه جانم، رقیه جانم، مهنت کشیده دختر من، رقیه جانم، رقیه جانم، دختر من که صورتش غرق خون نبوده، دختر من گیسوانش پریشون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، شبیه مادرم رقیه، رقیه، 3 ساله دخترم رقیه، رقیه، رقیه.
یاد کودکانی که به اسیری رفتن، به یاد دخترکی که در خرابه شام جان داد، به یاد همه کودکان کربلا و عاشورا ما نیز آمده ایم.
دلم نمیخواست که ببینم یه روز لباس تو پاره باشه، دلم نمیخواست که یه روزی گوش تو بی گوش واره باشه، صورتت چرا خونیه رقیه رقیه، این چه رسم مهمونیه رقیه رقیه، این چه بی سر و سامونیه رقیه، این چه بی سر و سامونیه رقیه، شبیه مادرم رقیه رقیه، سه ساله دخترم رقیه رقیه.
نوشتند به یک باره شیونی سرداخت و سر مقدس رو از طبق برداشت و به سینه چسباند و در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود، گاهی سر رو مقابل صورتش می گرفت و با حیرت به آن نگاه می کرد، بعد می بوسید و دوباره به سینه می چسبانید و ناله می زد و می گفت: ابتا من ذلذی خذبک به دماؤک، پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ ابتا من ذلذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت را برید؟ ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا چه کسی دختر یتیم تو را بزرگ خواهد کرد؟ یا ابتا من للنساء الخاسرات، من للارامل المصبیات، یا ابتا من للعیون الباکیات، من للزائعات الغریبات، پدر این زنان بی سرپناه چه کنند؟ چه کسی به این زنان اسیر و بی سامان رحم می کند؟ بابا چه کسی این چشمان گریان را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان و بی پناهان است؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، پدر چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ یا ابتا من بعدک و خیبتا و من بعدک و غربتا، بابا ما بعد از تو کرا داریم؟ بابا وای از فراق تو، وای از غریبی. یا ابتا لیتنی کنت لک الفدا، یا ابتا لیتنی قبل ها والیوم عمیا، یا ابتا لیتنی توسطت التراب ولا ارا شیبتک مخوبا بالدماء، پدر کاش من فدایت می شدم، کاش نابینا شده بودم و تو را این گونه نمی دیدم، پدر کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرق به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند، اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته، به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خرابه جمع کرد و کنار هم چید، بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او رو تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو غسل دادند و با همان پیراهن کهنه که به تن داشت در خرابه شام دفن کردند.
کودکانی که از کیلومترها دورتر آمدند و میهمانند، با کودکانی که از همین دیارند و میزبانی میکنند، همه مشترک مادام العمر مهر تو هستند.
لحظه های اسگاهی شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. سپاسگزاریم که همچنان ما رو میشنوید و همراه ما هستید. شما میتونید اگر انتقاد و پیشنهادی که دارید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بگذارید و همکاران خوب من در روابط عمومی شنونده نظرات ارزشمند شما هستند. صدای شما ضبط خواهد شد و همه مدیران و برنامه سازانی که در این شبکه رادیو گفتگو خدمت شما هستن استفاده میکنن و انشاءالله در برنامه های آینده به کار خواهند گرفت.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند همراه باشید با برنامه زندگی امواج شبه به کارشناسی و اجرای همکار محترم جناب آقای مقدم به مدت 70 دقیقه.